ما خبر.
سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 12 روز از آخرین ماه سال 94 برابر با 2 روز از ماه مارس سال 2016 میلادی. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرایی هستم و در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبر، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که آخرین خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از آمریکا آغاز می‌کنیم. دور دیگری از انتخابات مقدماتی دور دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد نهایی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برگزار شد. این مرحله از انتخابات که به سه‌شنبه بزرگ موسوم است در 12 ایالت آمریکا برگزار می‌شد. بنابر گزارش‌های اولیه، هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه در اکثر ایالت‌ها از رقیبان خود پیشی گرفت. هیلاری کلینتون و برنی سندرز دو رقیب اصلی در حزب دموکرات هستند و دونالد ترامپ با فاصله زیاد از 4 نامزد دیگر حزب جمهوری خواه پیش است. انتخابات درون حزبی پیش از این در 4 ایالت دیگر آمریکا برگزار شده بود. به گفته مسئولان ستاد انتخابات ایران، 221 تن در مرحله اول انتخابات هفتم اسفند به مجلس راه یافتند. علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات، روز گذشته با اعلام این خبر گفت که مرحله دوم انتخابات نیمه دوم فروردین برگزار می شود و در آن تکلیف 69 کرسی باقی مانده مشخص خواهد شد. از سوی دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از انگلیسی خوانده شدن برخی نامزدها و فهرست‌ها در انتخابات به شدت انتقاد کرد. آقای هاشمی در بیانیه‌ای که روز گذشته در وبسایت او منتشر شد گفته است که در این انتخابات به گفته او بدخواهان دست به دامن انگلیسی ها، داعش و وهابی ها شدند، اما به گفته او اکثریت مردم ایران آن وحشت را به جان خود آنها انداختند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز گذشته گفت شیوه حکمرانی را آراء مردم مشخص می کند. در خبری دیگر، اداره اطلاعات ملی آمریکا وصیت‌نامه دست‌نویس اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، را به همراه ده‌ها نامه و سند دیگر از او منتشر کرد. بن لادن در یکی از نامه‌ها که خطاب به یکی از همسرانش در ایران نوشته بود، احتمال داده بود که دندانپزشکان ایرانی دستگاهی ردیاب در دندان او کار گذاشته باشند. رهبر پیشین القاعده در وصیت‌نامه خود نیز خواسته بود که بخش عمده ثروت 29 میلیون دلاری‌اش برای به گفته او جهاد در راه خدا صرف شود. اسامه بن لادن 5 سال پیش توسط کماندوهای ارتش آمریکا در محل اقامتش در ابیتاباد پاکستان کشته شد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که مذاکرات صلح سوریه هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. استفان دی میستورا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، دیروز گفت که در تلاش است تا این مذاکرات هفتم مارس یا حداکثر چند روز پس از آن در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شود. از سوی دیگر، طرف‌های درگیر در سوریه یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. طرح این آتش‌بس را آمریکا و روسیه ارائه کردند و از روز شنبه در سوریه برقرار است. در واکنش به موارد نقض آتش‌بس، روز گذشته جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت که این گزارش‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و آمریکا و روسیه در حال یافتن تمهیداتی هستند تا به گفته آقای کری ادامه حملات هوایی صرفاً مواضع داعش را هدف قرار دهد. جنگ داخلی در سوریه در 5 سال گذشته بیش از 250,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. خبری از ایران. شماری از فعالان ملی مذهبی در ایران خواستار رفع ممنوعیت از ورود به آرامگاه محمد مصدق در احمدآباد شدند. در بیانیه‌ای که در وبسایت ملی مذهبی منتشر شده آمده است که علاقمندان به محمد مصدق همه ساله در 14 اسفند همزمان با سالروز درگذشته او در آرامگاه وی گرد می آمدند، اما دولت محمود احمدی نژاد از این گرد همایی جلوگیری کرد. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که دولت حسن روحانی نیز به درخواست‌های مکرر آنها برای رفع این ممنوعیت هیچ پاسخی نداده است.
مشروع خبرها رو شنیدید از حسن جعفری. اما ببینیم و بشنویم که روی میز این صبحانه با خبر چه چیده شده. سه‌شنبه بزرگ در آمریکا، روز برگزاری انتخابات مقدماتی احزاب در 11 ایالت به شکل همزمان. دو رقیب از حزب دموکرات و حداقل سه رقیب از حزب جمهوری‌خواه با هم رقابت کردند و نتایج آن به مرور امروز منتشر خواهد شد. تا این لحظه ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات پیش است. آخرین تحولات را در گفتگو با جلیل روشندل بررسی خواهیم کرد. بدهی‌های بانکی عظیم دولت. وزیر راه و شهرسازی می‌گوید این رقم معادل 540 هزار میلیارد تومان است. آیا می‌توان از بحران بدهی‌های دولت حرف زد؟ در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد. مروری بر مطبوعات صبح امروز تهران و دیگر استان‌ها و نگاهی به پس‌لرزه‌های انتخابات روز جمعه همراه با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر تازه‌ترین خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور و آخرین تحولات از روند صلح سوریه و دور بعدی مذاکرات. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. اگر مایلید نظراتتون رو به شکل پیامک برای ما بفرستید، این شماره ها در اختیارتونه: 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. تنها چند ساعت از سه‌شنبه بزرگ یا همان سوپر توزده انتخاباتی در آمریکا میگذره. در رقابت‌های سه‌شنبه بزرگ تکلیف 22% از مجموع هیئت‌های انتخاباتی در آمریکا روشن میشه. برای اینکه یک فرد نامزدی رسمی حزبی رو برای مبارزات انتخاباتی جلب کنه، باید حمایت تعداد معینی هیئت انتخاباتی را کسب کرده باشه. در سه‌شنبه بزرگ 11 ایالت در انتخابات مقدماتی شرکت کردند که نتایج قطعی این انتخابات در طول امروز چهارشنبه مشخص میشه. در بعضی از ایالت‌ها مراکز رأی‌گیری تا نیمه شب سه‌شنبه به وقت محلی باز بودند. در همین رابطه با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی همراه میشیم. سلام آقای روشندل، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبح بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشندل، در چند هفته اخیر شاهد مبارزه کاندیداهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بودیم. در این سه‌شنبه که به اون سه‌شنبه بزرگ میگن، دقیقاً چه اتفاقی میفته و چگونه بر انتخابات نهایی در ماه نوامبر انتخابات سه‌شنبه بزرگ تأثیر میگذاره؟
بله، میدونید که این به سلام مانور پیش از انتخاباتی که الان جریان داره در واقع یک مسیری است برای کسب مشروعیت یک کاندیدا که از حزب خودش به سلام نامزد بشه و تازه اون موقع است که به عنوان نامزد ریاست جمهوری میتونه وارد عرصه مبارزات انتخاباتی بشه. بنابراین این مسائل اولیه فقط برای اینکه نامزدی رو کسب بکنه، دقیقاً مثل نه که مثل در واقع برخلاف شورای نگهبان در ایران است که پیشا پیش تعیین میکنه، اینجا فرد مشروعیت خودش رو از طریق این مانورها به دست میاره. امشب 11 ایالت در ایالات متحده که در جای مختلف پراکنده هم هستن، اینها در واقع در یک انتخابات پیش از موقع به این کاندیداهای فعلی رأی میدن و اینا به نسبت تعداد هیئت‌های انتخاباتی که به دست میارن شایستگیشون رو توسط حزب تعیین میکنن. حزب ممکنه یکی از اینا رو انتخاب بکنه، اونم البته چند ماه دیگه و نه بلافاصله. ولی چون این 11 ایالت بزرگترین مجموعه هستش که در این لحظه کار میکنه، از این نظر خیلی مهم هستش.
آقای روشندل، آیا سه‌شنبه بزرگ برای دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، به یک اندازه اهمیت داره؟
به یک تعبیری بله، به دلیل اینکه این پایه‌گذار این استش که کدوم حزب کدوم یکی از این کاندیدای فعلی رو، فعالان فعلی رو انتخاب میکنه. ولی از اونجایی که دو نفر در حزب دموکرات هستن و چهار نفر در حقیقت در عمل در حزب جمهوری خواه هستن، به یک تعبیری میشه گفت برای حزب جمهوری خواه این حساس‌تره. از طرف دیگه حزب جمهوری خواه بایستی 2383 هیئت انتخاباتی به دست بیاره، در حالی که دموکرات فقط 1237 هیئت دموکرات انتخاباتی رو لازم داره. از نظر رقابت فقط در حزب جمهوری خواه 3 نفر عمده هستن، دونالد ترامپ هست، مارکو روبیو و تد کروز. ترامپ داره روز به روز مطلوبیت خودشو در سطح عوام الناس اضافه میکنه، در حالی که حمایت حزبی او مورد سوال است و خیلی از روشنفکرهای داخل حزب مخالف هستن با او. در مورد روبیو و تد کروز قضیه فرق میکنه و اونها جاهاشون تغییر میکنه و هیچ بعید نیست که در همین 11 ایالت یکی از اونها بر ترامپ هم پیشی بگیرن.
آقای روشندل، در حزب دموکرات 2 نامزد با هم رقابت دارند، هیلاری کلینتون و برنی ساندرز. انتخابات سه‌شنبه بزرگ چه تأثیری بر روی این دو رقیب میتونه بگذاره؟
تأثیری که این انتخابات میتونه بگذاره، چون یک دفعه تعداد هیئت‌های انتخاباتی رو وارد میکنه به حمایت از یکی یا اون یکی، تعیین کننده این خواهد بود که کدوم یکی از کلینتون یا ساندرز ممکن به مرحله بعدی برن. این بزرگترین مجموعه است که از ایالات با هم دارن انتخابات به صورت مقدماتی انجام میدن، بعد از اینا منفرد و پراکنده خواهد بود. تنها مزیتی که این داره برای ساندرز این است که یکی از این ایالات ورمانت است و ساندرز در ایالت ورمانت سناتوره و حمایت داره، در حالی که کلینتون در میان ایالات بیشتری حمایت داره و بسیاری از تحلیل کننده ها معتقدن که کلینتون توان جلب حمایت های بیشتری رو در 10 ایالت خواهد داشت. از طرف دیگه این نتیجه نشان نمیده که کدوم یک از دو حزب به سمت برنده شدن انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشن، اون موقعی معلوم میشه که کاندیدای دو حزب مشخص شده باشه.
بسیار متشکرم جلیل روشندل.
خواهش میکنم.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در جریان 5مین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، مجموعه بدهی‌های دولتی ایران را 540,000 میلیارد تومان برآورد کرد. در همین رابطه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس هم را هستیم. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر.
سلام بر شما و بر شنوندگان این برنامه.
آقای خاوند، اگر رقم اعلام شده از سوی آقای آخوندی رو ملاک قرار بدیم، موقعیت ایران رو از لحاظ بدهی‌های دولتی در چه سطحی میتونیم ارزیابی کنیم؟
رقمی رو که آقای آخوندی در مورد بدهی دولتی ایران تا آخر آبان ماه اعلام کرده، 3 بخش رو در بر میگیره. اول، نظام دولتی به معنای اخص کلمه که عمدتاً در برگیرنده دستگاه‌های اداری هست که بدهیشون 196 هزار میلیارد تومانه. دوم، شرکت‌های دولتی که 184 هزار میلیارد تومان بدهی دارند، و سوم، شرکت نفت که زیر بار 160 هزار میلیارد بدهی است. در مجموع کل بدهی دولت همونطور که گفتین میرسه به 540 هزار میلیارد تومان. معمولا برای ارزیابی بدهی دولت حجم اون رو میسنجند نسبت به تولید ناخالص داخلی. آقای آخوندی میگه که بدهی دولتی ایران 50% تولید ناخالص داخلیش هست، که این البته کم نیست، ولی اگر اون رو مقایسه بکنیم با همین نسبت در کشورهای پیشرفته صنعتی که حدود 100% هست، میبینیم که وضع ایران رو از لحاظ بدهی های دولتی نمیشه بحرانی و خطرناک توصیف کرد. از طرف دیگه بدهی دولتی ایران داخلی است. دولت و شرکت‌های دولتی بدهکار شدند به بانک‌ها و مؤسسات داخلی. کل بدهی خارجی ایران چیزی است حدود 6-7 میلیارد دلار که مبلغ بسیار کمی است. با وجود همه اینها، با توجه به شرایط خاص کشور، بدهی‌های دولتی تبدیل شدند به باری سنگین برای اقتصاد ایران.
آقای خاوند، این بدهی‌های دولتی چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کنند؟
مشکل بزرگ ایران این هست که دولتش کل درآمدهای ارزی حاصل از نفت رو خرج کرده و بعد رفته به سراغ منابع بانک‌ها. در اینجا پدیده‌ای رو می‌بینیم به نام حبس مالی، به این معنا که بخش مهمی از منابع مالی بانک‌ها اختصاص پیدا کرده به دولت و چیز زیادی برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمیمونه، اونم بنگاه‌هایی که برای دریافت تسهیلات مجبورند به بانک‌ها امید ببندند، چون میدونیم که بازار سرمایه در ایران بسیار کم عمقه. اینه که کار بنگاه‌ها رو لنگ میکنه.
و آقای خاوند، در نهایت این که اساساً چرا دولت و شرکت‌های دولتی در ایران این همه بدهکار شدند؟
به دلایل گوناگون، از جمله سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی که خیلی از اونها توجیه اقتصادی ندارند، پر کردن کسری نجومی صندوق‌های بازنشستگی، انجام برنامه‌های پاپولیستی مثل پرداخت یارانه نقدی و همینطور به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و اینکه دولت چون دیگه اجازه نداره از بانک مرکزی قرض بگیره، رو آورده به بانک‌های تجاری. دلایل دیگری هم وجود داره که فرصت بررسی اونها در اینجا نیست.
بسیار متشکرم فریدون خاوند.
تشکر میکنم.
بسیار خوب، نوبت میرسه به نظرات محترم شما که وقت گذاشتید و اونها رو با ما در میون گذاشتید.
میخواستم به مسئولین رده اول نظام بگم که ملت ایران شطرنج بازهای قابلی هستند. خیلی مواظب باشید چه کیش و مات نشین.
اگر جناح اقتدار طلب و آقای شریعت مداری کیهان معتقدند که پیروز انتخابات اخیر هستند و اصلاح طلبان در توهم پیروزی به سر میبرند، خواستم پیشنهاد کنم در انتخابات بعد نظارت استصوابی را حذف کنند تا پیروزی بزرگتری نصیبشون کنیم.
اگر باید برود، اولین باید جهان عربستان برود که قتل عام مردم جهان کم شود.
سایت اینترنتی خبرگزاری فارس گفته تهران مرکز اعتیاد، فساد، فحشا، طلاق و بزهکاری و اینجور مورد هاست. معلومه رأی اونها این میشه. آقای شوجونی هم رئیس جامعه وعاظ تهران میگه تهران پایگاه ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه هست. حالا با توجه به این که ما توی سیستم فیلترینگ رأی دادیم و بین بد و بدتر انتخاب کردیم، اگر خوب انتخاب کنیم چی میگن؟ خودتون قضاوت کنید.
انتخابات در جمهوری اسلامی یعنی این که رهبر کسانی را که التزام عملی به ولایت فقیه دارند در 4 سال آینده منصوب میکند و مردم به بخشی از اون رأی میدهند. این انتخابات است نه انتخابات.
خدمتون، کسایی که انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی رو جشن گرفتن و شادی میکنن، در گذشته نه چندان دور انتخاب نشدن ایشون رو ملت ایران و همین کسایی که الان دارن جشن میگیرن جشن گرفتن. عجب روزگاریه.
صبح چهارشنبه است و طبق روال هر روز مروری داریم بر مطبوعات صبح امروز تهران و سایر استان‌ها. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح شما بخیر.
خانم قرایی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های آفتاب یزد و قانون از تلاش طیفایی از اصولگرایان برای بازگرداندن غلامعلی حداد عادل به مجلس و بازتاب اون خبر دادند. چه نکاتی در این باره بیان شده و واکنش روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان چه بوده؟
امروز روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره این که طیف اصولگرایان نزدیک به آقای احمدی نژاد تلاش میکنن که ماجرای سال 78 و انتخابات مجلس ششم رو بازسازی کنن و اون هم به موضوع حذف آقای علیرضا رجایی که در اون زمان منتخب مردم تهران بود و جایگزینی آقای غلامعلی حداد عادل به جای او و ورود آقای حداد عادل به مجلس بود رو بار دیگر بازسازی کنن. آفتاب یزد نوشته که آقای عبدالرضا داوری که مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد هست در این ماهای گذشته نامه‌ای نوشته به شورای نگهبان و وزارت کشور و خواستار این شده که آقای محمد رضا نجفی که اصلاح طلب بوده و راه یافته به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران رو حذف کنند، چرا که به ادعای آقای داوری ایشون دیرتر از موعد مقرر از سمت خودش در استان مرکزی استعفا داده. البته روزنامه آفتابی از نوشته که این ماجرا به پایان رسیده و تایید نشده، استعفای آقای محمد رضا نجفی سر موعد مقرر انجام شده بود. اما روزنامه قانون اشاره کرده که طیف اصولگرایان نزدیک به آقای احمدی نژاد به این دلیل نگران هستند و تلاش میکنند که طیف‌های میان رو تر اصولگرایان رو در برابر اصلاح طلبان قرار بدن، که به این دلیل که وضعیت خود طرفداران آقای احمدی نژاد در انتخابات بسیار وخیم بوده. نمودار این روزنامه منتشر کرده که نشون میده آقای محمد رضا عارف و آقای علی مطهری دو سرلیست اصلی لیست امید و اصلاح طلبان با رأی های حدود 1,400,000 تا 1,600,000 وارد مجلس شدند. آقای مرتضی آقا تهرانی و غلامعلی حداد عادل که شکست خوردند اما رأی هاشون بین 800 تا 1,000,000 بوده و طیف نزدیکان آقای احمدی نژاد مثل آقای طلا و آقای میر کاظمی رتبه های بسیار پایین آوردن، 74,000 و 80,000 رأی از تهرانی که 8,800,000 نفر در این شهر میتونستن رأی بدن. و روزنامه جوان امروز واکنش نشون داده به اخباری که منتشر شده درباره عدم نجابت سیاسی اصولگرایان و نوشته که برخی از چهره های اصولگرا از جمله آقای احمد توکلی، علیرضا زاکانی و اسماعیل کوثری گفتن ما نتیجه انتخابات رو میپذیریم.
آقای رفیع‌زاده، صحبت های یک نماینده مجلس درباره دخالت نیروهای سپاه در برخی از مناطق در انتخابات و همچنین ماجرای انتخابات کرج مورد توجه روزنامه‌های شرق و قانون قرار گرفته.
بله، روزنامه شرق امروز خبر داده که روز گذشته آقای عوض حیدرپور نماینده شهرضا از استان اصفهان در نطق میان دستوری که در مجلس شورای اسلامی داشت به صراحت اعلام کرد که به دلیل حمایت ایشون از دولت آقای روحانی و همراهیش با دولت در ماجرای برجام و مذاکرات هسته‌ای عده‌ای از نیروهای سپاه پاسداران در جریان انتخابات دخالت کردند، بر علیه آقای حیدرپور فعالیت کردند و این نطق رو هم ایشون به طور رسمی در مجلس شورای اسلامی بیان کرده. همزمان روزنامه قانون خبر داده که سخنگوی دولت روز گذشته مورد پرسش قرار گرفته از سوی این روزنامه، یعنی روزنامه قانون، که ماجرای انتخابات و تردیدها و شبهات انتخابات کرج چه هست. آقای نوبخ گفته من اطلاعی ندارم اما وعده داده که موضوع ابطال بسیاری از آرا در شهر کرج رو پیگیری کنه، که برخی از کاندیداهای معترض در این شهر معتقدند که این آرا باطل شده سبب ورود کاندیداهای دیگری به مجلس شده.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه، روزنامه‌های روزان و ابتکار به ارزیابی نقش و سهم زنان در انتخابات پرداختند، اگر میشه به محتوای این ارزیابی‌ها بپردازید؟
روزنامه روزان خبر داده که 14 زن در مرحله اول وارد مجلس شورای اسلامی یعنی مجلس دهم شدند و 8 زن هم کاندیدای زن هم در دور دوم رقابت خواهند کرد. ارزیابی این روزنامه و همچنین روزنامه ابتکار هم که تیتر یک خودش رو امروز به موضوع حضور پررنگ زنان در بهارستان یعنی مجلس آینده اختصاص داده، این هست که نقش زنان با تحولات اجتماعی که در ایران طی سال‌های اخیر وجود داشته به ویژه جنبش زنان گسترش پیدا کرده و حالا زنان سهم بیشتری از مجلس میخوان، همونطوری که در این دوره از مجلس این سهم رو گرفتن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر روزنامه های چاپ استان ها رو ورق خواهیم زد.
متشکرم.
بسیار خوب، اگر که سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید میبینید که بسیار از گزارش های ما که اونجا منتشر میشه با واکنش های بسیاری از طرف کاربران فیسبوک و اونهایی که رادیو فردا رو دنبال میکنن مواجهه. یکی از این گزارش ها مربوط است به صحبت های محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه، که روز گذشته اعلام کرده بود که مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر بیفایده است و این قانون باید تغییر کنه. این گزارش واکنش‌های بسیاری از سوی شما به همراه داشته که چند تایی از اون رو براتون میخونم. بشرا نوشته که انقدر بحث اعدام برای این آقایان راحته که اول کلی آدم اعدام میکنند و بعد به این نتیجه میرسند که کار اشتباهی انجام دادند. مینا هم نوشته که متاسفانه در خیلی موارد دولت خود مقصره، چون در مورد ورود مواد به ایران کمکاری و همکاری کرده. رویا هم گفته که برای یک جرم اگر اعدام مناسب باشه، اون هم جرم مواد مخدره، هرچند دانه درشت ها هم همواره در امانند. و کاربر دیگری نوشته که مواد مخدر، کسی که به جرم مواد مخدر گرفته میشه نباید اعدام بشه، اما فعالان سیاسی و مذهبی و عقیدتی همچنان باید در ایران اعدام بشند. و کاربر دیگری باز معتقده که همچنان زوده برای این حرف، چرا که تعداد کمی اعدام شدن، که البته این نظر تنازانه این کاربر هست. خب در اینجا نوبت میرسه به مرور خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و خوشی. هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا آغاز شده و دو تیم ایرانی از برتری مقابل حریفان خودشون باز موندن. سپاهان در برابر النصر امارات با 2 گل شکست خورد. زوباهن هم در برابر مهمان خودش لخویا از قطر به تساوی بدون گل بسنده کرد تا هر دو تیم صدر جدول رو از دست بدن. امروز تراکتورسازی تبریز در امارات مهمان تیم الجزیره است. هر سه باشگاه ایرانی در هفته اول رقبای خودشون رو از پیش رو برداشته بودند. پینگ پونگ قهرمانی جهان و اولین شکست تیم مردان ایران مقابل بلژیک با نتیجه 3-2 رقم خورد. دو برادر نیما و نوشاد عالمیان مقابل رقبای بلژیکیشون شکست خوردن که تأثیر زیادی داشت در نتیجه نهایی مسابقه. ایران آخرین بازی خودش رو در این مرحله با برزیل برگزار میکنه. تیم زنان ایران بدون شکسته. اما یه نکته‌ای که در خبرها بهش اشاره نمیشه و سایت فدراسیون پینگ پونگ هم در ارائه گزارش‌های این دوره از رقابت‌ها بهش اشاره نکرده، اینه که تیم‌های ایران در جدول اصلی حضور ندارند و جایی در جمع تیم‌های برتر قاعدتاً نخواهند داشت. حسین توکلی سرمربی تیم ملی وزنه برداری مصاحبه‌ای رو با روزنامه شرق انجام داده، در خصوص الکسی لوفچف وزنه بردار روسی هم صحبت کرده، کسی که رکوردهای رضازاده رو در مسابقات جهانی شکست، بعد اعلام شد که دوپینگ کرده، رکوردها رو ازش پس گرفتند و مدال طلای جهانی رو هم ازش عنوان شد که پس گرفته خواهد شد. اما آقای توکلی در این مصاحبه اشاره کرده به اینکه سایت فدراسیون جهانی دوباره رکوردها رو به نام او برگردونده، ضمن اینکه به گفته آقای توکلی روس‌ها لابی کردند تا بتونن این عنوان رو همچنان حفظ کنن. نماینده ایران در این وزن بهداد سلیمیه که به تازگی بعد از عمل جراحی تمرینات سبک خودش رو شروع کرده. خبر آخر درباره مصاحبه خانم فرانک طیاری سرمربی تیم بسکتبال گاز که بدون شکست عنوان قهرمانی لیگ ایران رو نصیب خودش کرد این تیم. خانم طیاری گفته که رئیس فدراسیون بسکتبال ایران فقط رئیس فدراسیون مردان تیم ما بدون شکست قهرمان شد، هیچ جایزه‌ای که در میون نیست، هیچ تجلیلی در کار نیست و حداقل انتظار داشتیم رئیس فدراسیون برای تماشای مسابقه فینال به سالن بیاد، اما حتی این کار رو هم انجام نداد برای بسکتبال زنان ایران، تیمی که از حضور در رقابت‌های بین‌المللی هم محرومه به خاطر منع فدراسیون جهانی بسکتبال. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 صبح است و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید. بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با حسن جعفری و مروری بر خلاصه تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
سپاسگزارم. با سلام مجدد به همراهان عزیز رادیو فردا. به گفته مسئولان ستاد انتخابات ایران 221 تن در مرحله اول انتخابات به مجلس راه یافتند و تکلیف 69 کرسی در مرحله دوم مشخص خواهد شد. انتخابات مقدماتی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برای تعیین نامزد نهایی خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موسوم به سه‌شنبه بزرگ دیروز در 11 ایالت برگزار شد و در ایالت آلاسکا همچنان در جریان است. بنیاد بین المللی مطبوعات اعلام کرد عنوان قهرمان آزادی مطبوعات در سال جاری میلادی را به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار ایرانی تعلق می‌دهد. اداره اطلاعات ملی آمریکا روز گذشته وصیت‌نامه دست‌نویس اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را به همراه ده‌ها نامه و مدرک دیگر از او منتشر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد توافق کشورش با اعضای اوپک برای تعیین سقف تولید نفت نزدیک است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد مذاکرات صلح سوریه از هفته آینده در ژنو از سر گرفته خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که موارد نقض آتش بس در سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گروه 5+1 را به تأخیر در اجرای برخی از تعهداتش در چارچوب برجام متهم کرد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه به شدت از عملکرد آیت الله احمد جنتی دبیر این شورا انتقاد کرد. سازمان عفو بین الملل از صدور حکم زندان برای مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز ایرانی انتقاد کرد. شماری از فعالان ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای خواستار رفع ممنوعیت از ورود به آرامگاه محمد مصدق شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته گفت حمایت دولت او از خودروسازی نمیتواند دائمی بماند. و سرانجام این که شمار دیگری از فعالان سیاسی در ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی از انگلیسی نامیده شدن فهرست اصلاح طلبان در انتخابات به شدت انتقاد کردند.
سپاسگزارم از حسن جعفری که از ابتدای شب کار تهیه خبر رو بر عهده داشت و در دو نوبت ما رو در جریان تازه ترین رویدادهای خبری قرار داد. اما بشنویم از آنچه در بخش دوم صبحانه با خبر خواهید دید و خواهید شنید. در این بخش نگاهی داریم به آخرین تحولات مربوط به صلح سوریه با فرج سرکوهی از تازه های جهان تئاتر و هنرهای تجسمی خواهید شنید. روزنامه های چاپ استان های ایران رو تورخ خواهیم کرد و با بردیا افشین موسیقی خواهیم شنید. اما گزارش مربوط به این بخش از صبحانه که همطور که در ابتدای برنامه گفته بودم مربوط است به آخرین تحولات مربوط به صلح سوریه، در حالی که تلاش ها برای حفظ آتش بس موجود میان دولت بشار اسد و مخالفانش در سوریه جریان دارد، ناظران بین المللی از چندین مورد نقض آتش بس خبر دادند. در همین حال وزرای خارجه روسیه و آمریکا هم بر سر همکاری های نظامی در سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. از سوی دیگر سازمان ملل روز سه‌شنبه دور بعدی مذاکرات صلح سوریه رو به روز 19 اسفند ماه موکول کرد. بیشتر بشنوید از کیانه معنوی.
در پی گزارش‌های ناظران بین‌المللی در خصوص نقض آتش بس موجود، بشار اسد رئیس حکومت سوریه روز سه‌شنبه گروه‌های مخالف حکومتش را به نقض آتش بس متهم کرد. آتش بس در سوریه با توافق آمریکا و روسیه از بامداد روز 8 اسفند برقرار شده است. با این همه بشار اسد آتش بس شکننده در این کشور را روزنه امید توصیف کرد و گفت که دمشق به مسئولیت خود در حفظ این آتش بس متعهد است. رئیس حکومت سوریه همچنین پیشنهاد عفو سراسری را مطرح کرد، مشروط بر اینکه به گفته او همه شبه نظامیان سلاح‌های خود را تحویل دهند. در حالی که بشار اسد اپوزیسیون را به نقض آتش بس متهم می‌کند، مخالفان نیز وی را به ادامه حملات علیه مواضع آنها متهم کردند. مخالفان دولت سوریه شکایت کردند که 15 مورد نقض آتش بس توسط گروه‌های مورد حمایت روسیه روی داده است. گروه عالی مذاکرات که مجموعی از مخالفان دولت سوریه در آن حضور دارند گفته است که یک شکایتنامه رسمی در این باره را تسلیم سازمان ملل و سایر قدرت‌ها خواهد کرد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که موارد نقض آتش‌بس در سوریه از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روز سه‌شنبه جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه روسیه، کری و لاوروف بر همکاری کشورهایشان برای پایان دادن به بحران سوریه و اتخاذ یک تصمیم همسو در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردند. هماهنگی نظامی در خاک سوریه و تلاش برای حفظ آتش بس از دیگر موضوعات گفتگوهای دو وزیر خارجه روسیه و آمریکا بوده است. ایگور کونشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفته است که مقامات نظامی آمریکا در اردن و مقامات نظامی روسیه در خاک سوریه در مورد تحولات جنگ همواره با یکدیگر در تماس بودند. به گفته این سخنگو، تبادل اطلاعات میان دو طرف هر دو ساعت انجام می‌گیرد. در تحولی دیگر، سازمان ملل زمان انجام دور بعدی مذاکرات بین‌المللی صلح سوریه را به دو روز جلوتر، 9 ماه مارس 19 اسفند موکول کرد. از سوی دیگر خبر می‌رسد که موج مهاجران سوری نیز همچنان به سوی اروپا و از مسیر ترکیه در جریان است.
خب در بخش دوم صبحانه با خبر اندکی از خبرهای سیاسی فاصله میگیریم و به جهان فرهنگ و هنر سری میزنیم. فرج سرکوهی منتقد ادبی و هنری از طریق اسکایپ همراه ماست. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم قرایی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، نمایش مالی سوئنی اثر برایان فریگل، نمایشنامه نویس ایرلندی، در تهران به صحنه رفته. نویسنده این نمایشنامه در ایران چندان شناخته شده نیست. آقای فریگل در ادبیات نمایشی چه جایگاهی داره؟
او در سال 1929 به دنیا آمد، در 2015 درگذشته. در زمینه داستان کوتاه به خصوص در ادبیات انگلیسی بسیار مشهور است. او رو با آنتون چخوف مقایسه میکنن. در این حال نمایشنامه‌های بسیار خوبی هم نوشته. مدتی که شیش بوده، بعد ول کرده، معلم شده و به هر حال جایزه هایی هم گرفته، مثل جایزه تونی، جایزه ایران مسئولی، یه جایزه انجمن منتقدان نیویورک. و بر اساس یکی از نمایشنامه‌های او که ترجمه شده، وقتی برای رقصیدن یا رقصیدن در آزادی، هم فیلمی بسیار مشهوری ساخته شده که این فیلم هم بسیار مرتبط قرار گرفته.
آقای سرکوهی، این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه و چه درون مایه هایی رو به صحنه میبره؟
این نمایش رو مرتضی میر منتظمی کارگردانی کرده، در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. اسم نمایش از یکی از شخصیت های این نمایش، از نمایش سه تا شخصیت داره که یکیش یک زن نابینا هستش که همسرش به اصطلاح اصرار میکنه که او جراحی روی چشمش انجام بده و بعد بینا بشه. و بعد نمایش سه تا مونولوگ داره که به صورت تو در تو اجرا میشه، یعنی همون زن، همسرش و دکتر. یکی از درون مایه های این نمایش این هستش که وقتی ما همیشه دوست داریم که اطرافیان خودمون رو تغییر بدیم و اونا رو تبدیل بکنیم به اون چیزی که ما دلمون میخواد، اما به این فکر نمی کنیم که وقتی اونا تغییر پیدا کردن چه حوادثی برای اونا رخ میده و چه حوادثی برای ما. یکی دیگه از درون مایه های نمایش مهاجرت هستش که برای مردم ایرلند به اصطلاح روندی آشناست، تجربه کردن این رو. به هر حال این برخورد این سه نفر و سوء تفاهم هایی که بین اینا وجود میاد بافت نمایش را شکل میده.
بسیار خوب آقای سرکوهی، از صحنه تئاتر به جهان هنرهای تجسمی بریم. در نمایشگاه با عنوان عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات چه آثار گرایه شده؟
این نمایشگاه در واقع نمایشگاه نقاشی های نسیم داوری هست در گالری آران. عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات عنوان یکی از کتاب های بسیار قدیمی ادب فارسی هستش. ابو یحیی زکریای قزوینی این کتاب رو در قرن هفتم هجری نوشته. در اون زمان این نویسنده با تخیل به اصطلاح گسترده ای تونسته موجوداتی رو به اصطلاح معرفی بکنه و حتی بعد هم که البته تصویر سازی شده برای این کتاب که میتونه به اصطلاح آدمی رو به اندیشه فرو ببره. اما نقاش در این نسیم داوری در تابلوهایی که بسیار هم با قدرت اجرا شدن در واقع آمده است و تلفیقی درست کرده از موجودات خیالی، موجود موجودات خیالی که از جان و غول‌ها و جن و جانوران نیمه انسانی میان در یک ترکیبی که ضمن اینکه بسیار عجیبن و وجود ندارن، اما ما انسان رو در اون تشخیص میدیم و بعد اینا کارهای انسانی میکنن، غول‌هایی که مثلا بافتنی میبافن و در واقع زندگی روزمره آدم‌ها رو تکرار میکنن. ما از کنار خیلی چیزها رد میشیم بدون اینکه به اونها توجه کنیم. نقاش با آشنازدایی از این چیزهایی که در زندگی روزمره ما هستش و با مثلا آشنازدایی از اسارت ما در بند واقعیت‌های تلخ تونستیم توجه ما رو به این مثلا موجودات عجیب و غریبی خلق کنه که ما هستیم اسیر موقعیتی ناانسانی.
بسیار متشکرم فرج سرکوهی.
منم از شما چه
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
سپیده رئیس سادات یکی از خوانندگان سنتی است که پیش اساتیدی نظیر خانم پریسا، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی و حسین علیزاده تعلیم دیده. او در ایتالیا و کانادا به تحصیلات خود در رشته موسیقی ادامه داده و مدتی است که به آلمان مهاجرت کرده و ساکن این کشوره. همکار ما بامداد اسماعیلی با او در شهر بن ملاقات کرده و گفتگو را تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
در خدمت خانم سپیده رئیس سادات هستیم و خیلی خوشحالم که این دیدار رو تونستیم با هم داشته باشیم. سپیده رو میخواستم بپرسم که اصلا چه جوری شد رفتیم شما سراغ آواز و آواز خوندن سنتی؟
سلام میکنم به شما، خیلی ممنونم امروز وقت گذاشتین تشریف بیارین اینجا منزل ما. آواز سنتی رو از خیلی بچگی دوست داشتم، یعنی پدر مادرم میگن که از خیلی سنم کم بوده از 5 سالگی میخوندم و خودم هم یه چیزایی یکم یادم میاد. بیشتر خاطرم هستش که فرود گرگینپور که از نوازند استادای موسیقی قشقایی هستن، ایشون از دوستان پدرم بودن و همچنین آقای عباس احمدی، استاد جواد لشکری. از بچگی این ساز این استادا رو میشنیدم و باشون هم میخوندم.
ولی خب من کمتر بچه 5 ساله‌ای رو میشناسم، 5-6 ساله که در واقع با موسیقی سنتی بزرگ بشه، علاقه داشته باشه به این سنت. اصلا چطور شد؟ واقعا چرا انقدر علاقه داشتیم به موسیقی سنتی؟
فکر میکنم هستن بچه هایی که تو سن خیلی کم موسیقی کار میکنن، بیشتر اونها فکر میکنم پدر مادرشون موزیسین هستن، ولی خب من این شانس رو داشتم با اینکه پدر مادرم موزیسین نبودن، در واقع کار موسیقی نمی کردن، خب استادای موسیقی خیلی منزل ما بودن همونجوری که گفتم خدمتون و از اونها من فکر میکنم مشوق اصلی من بودن یا انگیزه شدم برای اینکه من اون موسیقی واقعا درجه یک زنده بشنوم.
ای دل نه هزار عهد کردیم کندر طلب هوا نگردیم، کس را چه گناه تو خویشتن را بر تیغ زنی زن
خود. 9 ساله بودین که با خانم پریسا آشنا شدین و وارد کلاس ایشون شدین، چطور بود براتون؟
خب همه خانمای همسن مادر من بودن، خانمایی که اونجا بودن رو، بعد خانم پریسا به من گفتن خب کوچولو یه چیزی بخون. منم از قبل از نوارایی که درس میدادن برای بچه‌ها همیشه ضبط میکردن در ردیف و یکی از آوازهایی که درس داده بودن رو مثنوی شور بود، گفتم که من مثنوی شور میخونم، اینا تعجب کردن و بعد که خوندم خیلی استقبال کردن و تشویق کردن منو، به بقیه شاگردها خانوما گفتن که این منو زنده نگه میداره و دیگه از اونجا به من درس دادن ردیف و خب همزمانم با استادای دیگه هم کار میکرد.
ای سی
بعد تو مهاجرت کردین به خارج، به ایتالیا اومدین، در بولونیا تحصیل کردین و از این دوران الان نمیدونم 5 6 سال 7 8 سال گذشته، الان چی کار میکنین؟
الان خب برای بار سوم مهاجرت کردم، اومدم آلمان. چند تا پروژه هست که دارم کار میکنم. یکیش روی موسیقی صفوی بوده که الان چند ساله دارم با گروه کنستانتیناف روی اون کار میکنم و توی هفته های آینده میرم کانادا و امیدوارم که بتونم این رو ضبط کنم. چند تا کنسرت دارم توی همون روز اول بهار و همون حدود روزهای اول بهار توی میلواکی و و تگزاس و الان دارم روی پروژه کار میکنم که امیدوارم، خیلی تازه شروع کردم به انجامش، ولی امیدوارم که این پروژه به نتیجه برسه و دوست داشتم که چند تا از یک تعدادی از همکارامو، از چه شاعر چه نوازنده و چه خواننده، دعوت بکنم و به شکل آنلاین یک فضای درست بکنیم که با هم شروع کنیم کار کردن. نه لزوما فقط من به عنوان خواننده، از خواننده‌های دیگه هم دعوت بکنم و یک سری مجموعه کارهایی رو بتونیم درست بکنیم که یک رابطه سگانه درست بشه بین کسی که تصنیف میسازه و کسی که خواننده است و کسی که شعر.
خیلی مشتاقیم که بشنویم. ممنونم از شما و امیدوارم موفق باشید.
ای آفتاب آهسته نه پا در حریم یار من، ترسم صدای پای تو از خوابی
خب در بخش دوم مرور مطبوعات صبح ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده به سراغ روزنامه‌های استانی میریم. آقای رفیع‌زاده، صفحه یک کدام یک از روزنامه توجه شما رو جلب کرده؟
اگر موافق باشید از پیام اصلویه آغاز کنیم امروز مرور مطبوعات استانی رو. پیام اصلویه عکسی از خانم سکینه الماسی رو منتشر کرده در صفحه یک خودش. ایشون کاندیدای منتخب مردم دیر، کنگان، جم و اصلویه هست در مجلس آینده که جشن پیروزی ایشون برگزار شده در ورزشگاه جم. و روزنامه پیام اصلویه از قول ایشون نوشته که من همون مشترک همیشه در دسترس باقی خواهم ماند و فضای نمایندگی مجلس من رو نخواهد گرفت و به مردم خودم متعهد خواهم بود. البته این روزنامه همزمان خبر داده که دادستان بوشهر هم اعلام کرده که انتخابات با سلامت کامل در این استان برگزار شده. روزنامه کرمان امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی داره درباره میوه های ممنوعه برای شب عید و مشکلاتی که کشاورزی در منطقه کرمان با اون مواجه شده. علاوه بر این گزارشی داره، یادداشتی داره درباره اینکه نه مردم کرمان به تندروی آری به اعتدال بوده. یک مقام نیروی انتظامی هم گفته که مردم با نگفتن به کالاهای قاچاق در حفظ امنیت سعیم بشن. روزنامه خراسان رضوی امروز در تیتر اصلی خودش گزارشی داره از پول 600 میلیون تومانی که شهرداری مشهد به صدا و سیمای این استان داده و عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره غربت آرامگاه شاعری که از او به عنوان حیدر یغما نام برده میشه و این روزنامه خراسان رضوی نوشته که وضعیت آرامگاه ایشون بسیار وخیم است.
آقای رفیع‌زاده، نگاهی دیگه بندازیم به همین روزنامه خراسان رضوی. این روزنامه اطلاعیه ائتلاف اصلاح طلبان مشهد درباره ماجرای اعلام نتایج انتخابات این شهر رو منتشر کرده.
بله، روزنامه خراسان رضوی نوشته که ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت در استان خراسان رضوی روز گذشته اطلاعیه‌ای درباره انتخابات هفتم اسفند منتشر کردند. در این اطلاعیه تبریک گفتند پیروزی اصلاح طلبان و حامیان دولت رو در اکثر شهرها، اما تاکید کردند که همچنان به تردید و شبهاتی که معتقدند در انتخابات مشهد روی داده و منجر به پیروزی شماری از اصولگرایان در این استان به ویژه شهر مشهد شده معتقدن و به طور ضمنی گلایه کردن از وزارت کشور و دولت که رسیدگی نکرده به شکایت هایی که در حین شمارش آرا ائتلاف اصلاح طلبان مشهد انجام داده بودند.
بسیار خب، روزنامه اصفهان زیبا خبر داده که پس از 20 سال سرانجام قطعی شده که مترو اصفهان از میدان نقش جهان عبور نخواهد کرد.
بله، این گزارش مربوط است به ماجرای خط 2 متروی اصفهان، خطی که مسیرش خط شرق به غرب اصفهان بوده و از 20 سال پیش که طرح متروی اصفهان آماده شده بود و بعد هم به تدریج در حال اجرا بود، همواره حامیان میراث فرهنگی نگرانی و اعتراض رو داشتن که اگر خط مترو از نزدیکی نقش جهان بگذره، ممکن هست که این بنای تاریخی منجر به آسیبش بشه. اما حالا روزنامه اصفهان زیبا نوشته که بعد از تاکید آقای روحانی که نباید این کار انجام بشه، مقام های شهر اصفهان هم همراهی کردن و سرانجام بعد از 20 سال طرح متروی اصفهان تغییر کرده و این اتفاق نخواهد افتاد، یعنی نقش جهان از مترو از نقش جهان عبور نخواهد کرد.
بر روزنامه کارون از بازداشت 70 تن تحت عنوان کارچاق کن در پیوند با پرونده‌های قضایی خبر داده.
بله، به نوشته روزنامه کارون، مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 70 نفر رو به عنوان کارچاق کن بازداشت کردند. ایشون گفته که این افراد کسانی هستند که در بین مردم و کسانی که پرونده قضایی دارن خودشون رو منتسب میکنن به قضات دادگستری خوزستان و از طریق دلالی برای آراء تغییر نتیجه آراء قضایی پول دریافت میکردن که بازداشت شدن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه به روزنامه گیلان امروز بپردازیم. این روزنامه گزارشی داره از افزایش نرخ بیکاری در گیلان.
بله، روزنامه گیلان امروز آمار تازه بیکاری در این استان رو به نقل از آقای محمدعلی نجفی استاندار گیلان منتشر کرد. ایشون گفته در سال جاری، در 9 ماه نخست سال جاری، 5 پله افزایش پیدا کرده نرخ بیکاری استان گیلان و به 11.5% رسید.
بسیار متشکرم شهرام رفیع‌زاده. خب، ساعت 7:51 دقیقه است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید. کم کم به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم، اما پیش از اون با بردیا افشین همراه میشیم و سری میزنیم به جهان موسیقی.
علی رهبری، رهبر دائم و مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران، استعفانامه خودش رو خطاب به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علناً منتشر کرده. با استناد به این استعفانامه سرگشاده میشه دریافت که آقای رهبری از بنیاد رودکی سخت شاکی است، بنیادی که ارکستر سمفونیک تهران زیر نظر اون کار میکنه. علی رهبری باور داره این بنیاد در مدیریت ارکستر بسیار غیر حرفه‌ای و ضعیف عمل کرده و مشکلات بسیاری رو برای ارکستر سمفونیک تهران فراهم آورده. علی رهبری در نامه اش نوشته مدیریت بنیاد رودکی بر ارکستر سمفونیک تهران کاری بوده از ابتدا اشتباه و او امید داره این ارکستر بتونه به صورت مستقل به فعالیتاش ادامه بده. یادآوری کنم علی رهبری درست یک ساله که رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو بر عهده گرفته، از اسفند ماه سال 93 خورشیدی، اون هم پس از یک وقفه نگران کننده و طولانی بر فعالیت‌های این قدیمی ترین ارکستر ایرانی. علی رهبری به هدف احیای ارکستر سمفونیک تهران مشغول به کار شده و با مدیریت او این ارکستر در سال جاری خورشیدی اجراهای زنده به صورت منظم، گسترده و متعدد بر روی صحنه برگزار کرده و شنیده شده در استودیو هم آثار بسیاری را ضبط کرده، در حالی که ارکستر سمفونیک تهران پیش از این در بین سالهای 1390 تا 93 خورشیدی عملاً منحل شده بود. تصور میشه اون هم به علت مشکلات اداری و مالی. با این حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در دی ماه سال 92 خورشیدی، در اولین سال زمامداریش بر دولت، در نشستی با اهالی فرهنگ و هنر وعده از احیای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران داد. کمی بیش از یک سال پس از این اتفاق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین حرکت برای تحقق وعده رئیس جمهوری ایران علی رهبری رو به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی کرد. علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر که حالا 67 سال است و طی سالیان سابقه همکاری با ارکسترهای متعدد بین المللی داشته، از جمله ارکستر فیلارمونیک بروکسل، فیلارمونیک زاگرب، فیلارمونیک چک و فیلارمونیک برلین. قرار بود در روزهای آغازین سال آینده خورشیدی سال 1395 در 12 ماه فروردین محمد رضا شجریان در نزدیکی های خاک ایران یک اجرای زنده رو برگزار کنه، اجرایی در شهر یروان پایتخت ارمنستان. اما این خواننده پرآوازه کهنه‌کار و محبوب ایرانی نامه‌ای رو با دست خط خودش منتشر کرده و تایی اون اعلام کرده این اجرای نوروزی برگزار نمیشه، اون هم به این دلیل که پزشک معالجش به آقای شجریان توصیه کرده باید برای 6 تا 8 هفته تحت درمان باشه. محمد رضا شجریان گفته با اکراه مجبور شده توصیه پزشکش رو بپذیره و کنسرت رو لغو کنه. با این حال گفته امیدواره در آینده نزدیک بتونه برای طرفدارانش اجرایی رو برگزار کنه. یادآوری کنم محمد رضا شجریان برای سال هاست، برای بیش از 7 ساله که در ایران بر روی صحنه نرفت و اجرای زنده رو برگزار نکرده. به هر حال وجود اعمال محدودیت ها بر فعالیت های محمد رضا شجریان در ایران، حضور او رو در کشورهای نزدیک و همسایه به ایران تبدیل کرده به فرصتی برای طرفداران این هنرمند 75 ساله که از وجود آقای شجریان بر روی صحنه به صورت زنده اینجوری بهره ببرند، در حالی که به هر حال این شرایط بسیار هم مطلوب نیست. به هر حال ما با هم به آوازی با صدای محمد رضا شجریان گوش میدیم، به تصنیف دلشدگان ساخته از حسین علیزاده که از مجموعه قطعاتی است ساخته شده برای فیلمی به همین نام از آثار برجسته سینمایی ساخته علی حاتمی محصول سال 1370 خورشیدی. تصنیف دلشدگان ساخته از حسین علیزاده با آواز محمد رضا شجریان.
به پایان صبحانه با خبر امروز 12 اسفند میرسیم. تا دقایق دیگه حسن جعفری با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود. اما پیش از اون من سمیرا قرایی همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا از همگی شما خدافظی میکنم. آرام و برقرار باشید.